أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. رواية 186 عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إن الله يقول فيه تبيان كل شيء. ابن عیان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت اینجوری فرمود که قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من فرزند پیامبر هستم یا پیامبر سبب ولادت من است. این یک نکته که بالا بعد عرض میکنم خدمتتون که این جمله چه نقشی تو این روایت داره. بعد فرمود که و انا اعلم کتاب الله، من کتاب خدا رو میشناسم، آگاه هم به کتاب خدا و فیه در کتاب خدا یعنی در قرآن بدء الخلق از آغاز آفرینش هست و ما هو کائن الى یوم القیامه و همه حوادث رخدادهایی که تا روز قیامت میخواد اتفاق بیفته در کتاب خدا هست، در قرآن هست. و فیه خبر السما، اخبار آسمانی، اونچه که در آسمان ها اتفاق میفته، آنچه که در زمین اتفاق میفته، اخبار مربوط به بهشت، اخبار مربوط به جهنم، خبر و ماکان، هرچه که مربوط به گذشته است و هرچه که تا الان اتفاق افتاده و الان رخ داده، تمام اینها رو میدونم. دانش منم اینه که اونم این دو نکته تابال شد. نکته سوم اینه اعلم ذالک کما انظر الی کفی، میگه همینجوری به کف دستم نگاه میکنم همینجوری کتاب خدا رو آگاه هستم، نه اینکه به ذهنم مراجعه کنم، فکر کنم، بیاندیشم، خاطراتم رو یا محفوظاتم رو بیارم. چون تو وقتی به کف دستم که نگاه میکنم احتیاج به هیچ گونه مراجعه ذهنی و فکری و مانند اینا ندارم، همینجور تسلط دارم و میبینم با چشم باز و هیچ گونه شکی در این کف دستم ندارم. وقتی به کتاب خدا هم که میگم علم دارم، اینجوری علم دارم. اینم یک نکته. خب این نکته هم که در روایت دیگر بود که ان الله یقول فیه تبیان و کل شیء، خدای متعال هم خودش فرموده که تبیان همه چیز در قرآن هست، تفصیل همه اشیا در قرآن وجود داره. این نسبت به اون روایت اول که احتمال های متعدد و مختلفی رو مطرح کردیم که تبیان به معنای چیست، آیا به معنای بالفعل، بالقوه، اجمال، تفصیل، مخاطب عام، مخاطب خاصه، اینجا دال یه نکته روشن شده و اون اینه که من خطبه به و مخاطبان حقیقی قرآن که پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستن به قرآن علم دارن و قرآن برای اونها تبیان و کل شیء هست. هر اتفاقی که در گذشته عالم اتفاق افت رخ داده است، هر چیزی که در آینده عالم خود رخ بده، تمام جزئیات بدون استثناء، تمام اینها برای اهل بیت پیامبر علیه السلام معلوم است. وقت اگه کسی همین رو بگه علم غیب، همین میشه علم غیب. اگه اینو علم غیب ندونیم، مانعی نداره. بالاخره خاندان پیامبر علیه السلام از ازل عالم تا ابد عالم، چه زمینی، چه آسمانی، چه طبیعی، چه ماورای طبیعی، چه اون چیزهایی رو که تحقق پیدا کرده و چه اون چیزهایی که قرار بعداً تحقق پیدا کنه، ریزکاری هاش رو هم میدونند. آنگونه که به کسی به کف دستش که نگاه میکنه، وقتی ما به کف دستمون نگاه میکنیم، اگه دوتا لوبیا تو کف دستمون باشه اینو میبینیمش، هر چیزی کف دستمون باشه اینو کاملا اشراف داریم و احاطه داریم. خاندان پیامبر نسبت به مجموعه عالم هستی اینگونه احاطه دارن. اما اولین جمله رو که امام صادق علیه السلام فرمود که قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله، رسول خدا منو به دنیا آورد، یعنی من فرزند او هستم، این چه ارتباطی مجموعه روایت داره؟ اصل روایت چنان که مرحوم کلینی آورده اینه که کتاب خدا همه علوم اولین و آخرین رو داره. خب این روایت این رو بیان میکنه. اما این جمله قبلی چیست؟ جمله قبلی به نظر میرسه که تعلیل برای ما بعدش هست. گاهی در سخنان عرفی، منطقی، فلسفی، علمی و مانند اونها گاهی آدم یک مطلبی رو، مدعایی رو مطرح میکنه، آنگاه استدلال میکنه. گاهی نه، استدلال میکنند، خود به خود مطلوب روشن میشود. این که حضرت فرمود که قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این تعلیل است برای بعدش. حالا که بعدش هم نبود، اگر کسی بداند که ولادت از رسول خدا یعنی چی، این قسمت بعدیش رو حداقل میتونه حدس بزنه. بلکه بیشتر از حدس، کسی که ولادت را بشناسد میتواند آنچه را که قراره که در بعدش در گزاره ها، در اخبار و مانند اونها بیاورن، به علم یقین، بلکه به حق یقین میتواند دریافت کند. توضیحش اینه که امام صادق علیه السلام که فرزند پیامبر است، این ولادت بر دو قسم است. یک ولادت سوری است و دوم ولادت معنوی. ولادت سوری همین ولادت هایی که بین بقیه مردم هم هست. کسی فرزند اون یکی هست، اون یکی پدر مادر این هست، قوم هستن، خیش هستن. کسانی که در پیدایش بدن کسی دخیل هستن، اونا نسبت به این پدر مادر حساب میشن، اینا هم نسبت به اون فرزند، مثل همین فرزند اون پدر مادر هایی که در دنیا هستن. اینش کن که ولادت سوری. خب طبعا این فرزند نسبت به پدر مادر فرزند سوری است، پدر مادر هم نسبت به اینا پدر مادر سوری هستن، یعنی بدنشون به اینها انتساب دارد، اصالتا روحشون و نفسشون به صورت تبعی. با توجه به این که در ولادت سوری استناد به بدن است، استناد حقیقی مربوط به میان دو تا بدن هست، این فرد و این فرد، که این میشه فرزند و این میشه پدر مادر، این در نتیجه هر جایی که این رابطه بدنی قطع شد، مثلا انسان ها وقتی از دنیا که میرن بدنشون میگذارن تو دنیا، بدن رو همراه خودشون نمیبرن، وقت یه پدر و مادری که از دنیا رفتن بدنشون اینجا مونده، فرزندی هم از دنیا رفته بدنش اینجا مونده، اینا دیگه هیچ نسبت فامیلی با هم دیگر ندارن، چون بدنهاشون با هم دیگه فامیل بود، بدن این فرزند او بود، بدن او پدر مادر این بود. بنابراین اگر در روایات ملازم میفرمایید که کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی، روایت منسوب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در روز قیامت تمام حسب ها، تمام نسب ها، نسب ها همینه، نسبت های سوری، اینکه این فرزندونه، اون فامیلینه، این عموی اونه، اون دایی اینه و مانند اینها، اینو میفرمایید که ما عامه مردم هر نسبت اینجوری با هم دیگه دارن، اینا هم از بین رفته است، اینا چیزی باقی نمیمونه. سرش هم در اینه که نسبت بین بدنهاشون تحقق یافته است حقیقتا، البته به صورت تبعی و فرعی بین نفوسشون هم یک نسبتی وجود داره، ولی این نسبتی رو که میان نفوس وجود داره چون تبعی است، وقتی میتونه تحقق پیدا کنه در عالم دیگر که یک اصالتی اول وجود داشته باشه تا این لازمش باشه. بنابراین اگر این نسبت سوری که نسبت حقیقی است، این از بین رفت، نسبت معنوی یا نسبت غیر سوری و روحانی و نفسانی، این انگار میان زمین آسمون معطله. اگر یه نسبت معنوی هم میانشون قطع نظر از نسبت روحانی، نسبت نفسانی، اگه میان پدر مادر و فرزندشون وجود داشته باشه، مثلا خوب تربیتش کردن، مثلا البته بدم تربیت کرده باشن، یعنی تربیت کرده باشن، چه بد چه خوب، تعلیمش داده باشن، تقوا یادش داده باشن، یا راه‌های انحرافی رو او رو یادش داده باشن، فضائل اخلاقی، زمینه ایجاد فضائل اخلاقی در نفسش ایجاد کردن، یا زمینه رذائل اخلاقی، اینا نفوسشون با هم دیگه پیوند برقرار میکنه، وقت این نسب، نسب فرعی دیگه نیست، مثل مانند نسبتی است که بین معلم و متعلم هست، نسبت میان معلم و متعلم نسبت بدنی که نیست، نسبت روحانی است. بنابراین در عالم بعد از مرگ و بعد از جهان طبیعت این موجود است، از می رفتنی نیست. در عالم قیامت هم همین گونه. بنابراین فرزندان حقیقی انسان ها فرزندان روحانیشون هستند، فرزندان معنویشون یا فرزندان نفسانیشون هستن. حالا چه این فرزندان نفسانیشون فرزندان نفسانی هستن که به قرب الهی و به رحمت الهی میرسن یا به عذاب و نقمت خدای متعال میرسن، هر دو اینا نسبتشون باقی میمونه و از همدیگر متاثرن. البته اون اندازه که فرزندان از پدر و مادر متاثرن، پدر و مادر از فرزند متاثر نیست، اما بالاخره بی تاثیر نیستن. تفاوتش هم، حالا فراموش نکنم خدمتتون عرض کنم، تفاوتش هم در اینه که اگر پدر و مادر شایسته باشن، صالح باشن، این فرزندانی که نسبشون محفوظ باقی مونده، یعنی نسب نفسانی روحانی داشتن، به پدر مادر صالح ملحق میشوند، اگرچه این فرزند صالح نباشد. اما اگر فرزند صالح باشد، پدر مادر ناصالح به فرزند ملحق نمیشوند، اما در این حال بی اثر هم نیست، یعنی آثاری از وجود اون فرزند برای رشد و کمال نفس و روح پدر و مادر ظهور پیدا میکنه، ولی الحاق نیست. الحاق از جانب فرزندان به پدر و مادر هست. سرش هم در اینه که فرزند فعل و عمل پدر و مادر هست، فعل از مراتب وجود فاعل هست، بنابراین در مرتبه فاعل، حالا در مرتبه ذات فاعل نباشه، در مرتبه فعل فاعل خواهد بود. خب پس حسب ها نسب ها اگه سوری باشد از بین می روند، به شرط این، به شرط این حسب و نسب نفسانی باقی، چون ارتباط تبعی دارند، به شرطی باقی میموند که این حسب و نسب معنوی هم تحقق پیدا کرده باشه، ولو اندک تحقق پیدا کرده باشه. خب این ولادت سوری که فرزندی بدنش از پدر و مادر است. اما ولادت معنوی عبارت است از حصول و ظهور علم و نشأه اخروی در بدن دنیوی. وقتی کسی از کسی علم میآموزه، این متعلم فرزند اون عالم و معلم هست، به خاطر اینکه علم در نفس این تحقق پیدا کرده. علم از وجوه و از ظهورات عالم بود، از ظهورات معلم بود، ولو اینکه به صورت کمون و به صورت خفا در نفس متعلم هم هست بنابر نظر ادق، اما در این حال این علمی که در کمون نفس متعلم و در خفای نفس متعلم وجود داره ظاهر نمی شود مگر اینکه یکی اظهارش کند. همچنان که بسیاری از کمالات در وجود انسان به صورت خفا هست، اما خدای متعال کو رو اظهار میکنه، میگه علم آدم، میفرماید که شما رو تعلیمتون دادیم چیزهایی که نمیدانستید. یعنی کاری که خدای متعال انجام میده اگرچه اظهاره، همین اظهار تعلیم است، همین اظهار آفرینش است، همین اظهار ابوت و نتیجش بنوت هست و فرزندی هست. بنابراین اگر کسی سبب بشود که علم و نشاعات فراتر از دنیا، مثلا اخلاق یا فضائل اخلاقی یا عقاید، باورها و مانند اونها در کسی پدید بیاد، او می شود پدر و مادر، این هم می شه فرزند، این می شه ولادت معنوی. حالا امام صادق علیه السلام چه نسبتی با پیامبر دارد؟ هر دو نسبت رو در اعلی درجه دارد، هم نسبت ائمه علیه السلام به پیامبر سوری است و هم معنوی، هم اون حضرت علت پیدایش و ظهور و ترکیب و تحقق و جعل بدن اهل بیتش هست، و هم علت علوم و معنویات و روحانیات و نفوسشون هم هست. البته از همون اولم با توجه اون که پدر است، او جد است، جد ولو عالی باشد و اعلا باشد جد است، تفاوتی ندارد، حتی در شریعت هم تفاوت ندارد. جد ولایت دارد بر اول، پدر بر فرزند ولایت دارد، جد بر نواش ولایت دارد، جد اعلا خب بر نبیرهاش ولایت دارد، جد اعلا و اعلا اون هم همچنین باز بر ندیده هاش، بنابراین ولایت قطع نمی شود، تا همینچنین می رود. اینا همه از حکم ولایت سوری هم هست. یعنی ولو اینکه هیچ گونه در تربیت این فرزندان هم دخیل نباشد، و یا اینکه در معنویت یا جهات اخرویشون و نشاعات علمیشون دخالت هم نداشته باشه، بازم ولایت دارد، یعنی در حکم پدر است، بلکه حکمش از پدر قوی تر است. این ولایتی رو که پدر بر فرزند داره، جد دو برابرش رو داره، اونی رو که جد علا داره باز دو برابر اون چیزیست که جد داره. سرش هم اینه که سه نفر رو در نظر بگیرین که پدر، فرزند، جد. خب پدر بر فرزندش ولایت دارد، جد اول بر پدر ولایت دارد، آنگاه بر فرزند. بنابراین اگر یک امری رو پدر به فرزندش گفت، مثلا این کار رو انجام بده، این کار میشه واجب. اگر فرمود این کار انجام نده میشه حرام. اون وقت جد میتونه دخالت کنه. جد اول به فرزندش که این پدریست که امر رو نهی کرد و شده واجب، بهش میگه تو بی خود امر کردی، بی خود نهی کردی، امرتو لغو کن. اول این وظیفش اینه که امرشو لغو کنه، نهیشو لغو کنه، به خاطر اون کسی که به این امر کنه پدر است نسبت به این. وقتی امر و نهیشو که لغو کرد، حالا اون جد نسبت به نوش میتونه امر و نهی داشته باشه. این سلسله همینجور ادامه داره، جایی متوقف نمیشود. سرش اینه که اینا در ولادت سوری سمت علیت دارن، یعنی سمت اعداد. حالا اعداد و اظهار میتوان گفت، اعداد و تهیه برای ظهور یک کمال یا ظهور یک ترکیب یا بالاخره یک حقیقت، یک مرکب حقیقی میتوان گفت، اما بالاخره این هم از سنخ علیت است. چنان که بقیه هم که علیت دارن همین گونه است که عرض کردم خدمتتون. خب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اهل بیت علیهم السلام یک ولایت سوری داره، به تبع این ولایت سوری است یک نوع ولایت روحانی و نفسانی هم داره، چون نفس هر فردی به تبع بدنش پدید میاد. اون کسی که بر بدن ولایت داره، این بر نفس هم به تبع ولایت داره. یک ولایت بالاصاله هم پیامبر داره و اون اینه که تمام علوم اهل بیت علیهم السلام متخذ از مشکات نبوت هست، تمام رو از جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفتند. البته همه عالم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگیرن و از اولیاء کامل و مخصوصا خاتم اولیاء امیرالمؤمنین علیه السلام میگیرن، منتها گاهی این واسطه ها و وسائط عیان آشکار است، گاهی عیان آشکار نیست. به همون اندازه که واسطه عیان آشکار باشه احکامش هم آشکاره، وقتی که واسطه خودش آشکار نباشه احکامش هم آشکار نخواهد بود. خب با توجه به این که هر یک از ائمه علیهم السلام هم فرزند سوری پیامبر هستند، هم فرزند معنوی پیامبر، از حیث صورت ویژگی های او را به ارث برده اند و از حیث معنا ویژگی های علمی و معنوی آن حضرت را به ارث برده اند. اون تعبیر که در مورد حضرت علی اکبر علیه السلام هست، به نقل از امام حسین علیه السلام که حضرت علی اکبر اشبه الناس به رسول الله هست، خلقن، خلقن، منطقن شبیه ترین هست. این معناش این نیست که مثلا امام سجاد اشبه الناس نیست، معناش این نیست که خود امام حسین اشبه الناس نیست، یا معناش این نیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها اشبه الناس نیست. نه، این در این گونه موارد اشبه الناس نه به معنای برتری که نسبت به اون کسی که این افضلیت رو دارد یک وجه برتری داشته باشد که در اون کسی که او فضیلت دارد او فضیلتش کمتر باشد. مثلا وقتی میفرماید که اشبه الناس به رسول، اشبه الناس شبیه ترین خلق، یعنی در میان خلق کسی مانند علی اکبر علیه السلام شبیه پیامبر پیدا نمیشه. نه، اینجوری نیست، یعنی شباهتش به پیامبر افضل است، مثل در زبان فارسی برترین است، بیشترین است، بیشترین شباهت رو دارد. وقت در بیشترین دو نفرم میتونن بیشترین باشن، سه نفرم میتونن بیشترین باشن، پنج نفرم میتونن بیشترین باشن. این بیشترین ها نسبت به کیه هست؟ نسبت به اون کسانی که بیشترین نیستن بلکه بیشترن. اون بیشترها نسبت به کیه هست؟ اون کسانی که اصلا بیشتر نیستن، کمند. یه جمعی رو در نظر بگیرین که اینها شباهتشون به رسول خدا مثلا یک درجه است، یکی دیگه است بیشتر از او، دو درجه، سه درجه، پنج درجه است، یکی دیگه هم دقیقاً اگر تمام شباهت 10 درجه و 10 درجه رو داره، اون افرادی که در 10 درجه هستن میتونن که یکی باشن و بیشتر از یکی باشن. نسبت به این کسانی که کمتر از درجه 10 رو دارن، اونا بیشترین هستن نسبت به اینا و اونای قبلیش. اما اینایی که افعل و تفصیل هستن معنی بیشتر، نه بیشترین، اونا البته امر نسبی است، نسبت به قبل خودشون بیشتر هستن، نسبت به بعد خودشون کمتر. اما اون کسانی که بیشترین هستن نسبت به هیچ کس مقایسه نمی شود، نسبت به هیچ کس کمتر حساب نمی شوند یا مساوی حساب نمی شوند. وقت بر این اساس تمام فرزندان سوری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلقشون و خلقشون و منطقشون، اگر این سه مربوط به ظاهر باشد، چنان که منطق رو معمولا معنا میکنن، میگن در سخن گفتن حضرت علی اکبر علیه السلام مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اگر اینجور باشه یعنی مربوط به صورت است. خلق هم، اگر خلق هم یعنی اون صفاتی که در افعال عینی و خارجیش، افعال عمومی، افعال کارهایی رو که انجام میده در اینا دخیل هستن، اینم میشه مربوط صورت. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هویت و حقیقتش، صورت حقیقیش در خلق و خلق و منطق همه فرزندانی ظهور داره، منتها گاهی ظهور دیده میشود، گاهی دیده نمیشود. به زبان امروزی اگر بخوایم بگیم که میگن بسیاری از صفات ارثی است، ژنتیک هست، ژن پیامبر منقطع نمی شود تا روز قیامت. به همین خاطر است که کوثر است، حضرت صاحب کوثر است، صاحب حوض کوثر است. و حوض هم وقتی در بهشت گفته می شود، در بهشت هر چیزی که در دنیا نامی دارد بی نهایت برابرش مصداق خارجی اخروی دارد. مثلا اگر در جهان طبیعت حوضی است 10 متری، حوض بهش 10 متری چقدر بی‌نهایت برابر همین کنید؟ اگه در جهان طبیعت یه قطره است، در آخرت همین قطره بی‌نهایت برابرشون میشه قطره اخروی. اگر اینجا یه دونه سیبه، همین سیب رو بی‌نهایت برابرش کنید، کمن، کیفن، عدتن، عدتن، شدتن، میشه سیب اخروی. بنابراین وقتی گفته میشود حوض، گمانمون این نباشه که مثلا یه جایی درست کردن که 2 متر در 2 متر یا 5 متر در 5 متر، 10 متر در 10 متر و مثلا 1 متر هم ارتفاع داره تا حوض باشد. چون بیشتر باشه که حوض نیست، استخر خواهد شد. بیشتر باشد که دیگه استخر هم نیست، یه امر دیگری خواهد شد. حوض در آخرت به گونه ایست که تمام خلق اول و آخر در اون وارد میشوند، تطهیر میشوند، از اون خارج میشوند. خلق اول و آخر، اگر فقط همین خلقی باشد که ما در جهان طبیعت میبینیم که یه تاریخ معینی آفرینش آدم دارد، یه آخری هم دارد، مثلا حالا بفرمایید که تا الان میگم 5 میلیون سال یا 2 میلیون سال، برخی از قطعاتی پیدا کردن نشون دهند اینه که 5 میلیون سال سابق انسان سابقه داره در جهان طبیعت. این ممکنه که 5 میلیون 10 میلیون سال دیگه هم باشه. اینا اگرچه زمانش معین و محدود هست، اما انسان‌هایی که در این زمان معین و محدود پدید می‌آیند بیشمار هستند. نامتنای ریاضی نیستند ولی بیشمار هستند، به خاطر اینکه تمام کسانی که به دنیا آمده اند اینها جز بندگان خدا هستند که در اون حوض وارد می‌شوند، یعنی جزء بندگان خدا هستند که مخاطب خلافت الهی بودند، مخاطب تکلیف بودند. منتها تکلیفشون در دنیا تحقق پیدا نکرده، بعضیاشون در کودکی یا کوچکتر، در آخرت تحقق پیدا می‌کنه. تمام کسانی که به هر دلیل ساقط شدند و اصلا متولد نشدند، به اجبار بر اساس قوانین طبیعی ساقط شدند، اینا هم بندگان خدا هستند. این تعبیر در روایت هست، روایت مشهور که معمولا در این خطبه های عقد میخونن که تولدوا تناسلوا انی اباهی بکم به کثرت الامم ولو به سقط. فرمود که زاد و ولد کنید، من روز قیامت به شما افتخار میکنم، مباهات میکنم به امتی به این کثرت، به امت ها، نه اینکه به مؤمنین درجه یک، به عالمان ربانی، اونا که سرجه خود دارن، نه به همین امتی که مشاهده میفرمایید چه جور امتی هستن، امتی که اهل بیت رو قبول نکردن، امتی که اهل بیت رو نمیشناسن، امتی که نمازش رو وقت نمیخونه، روزش رو نمیگیره و مانند اینا. به همینا، چون اینها نهایتشون وقتی به رحمت خدای متعال که برسن تطهیر میشن، ولو اینکه با زحمت بسیار، ولو با گرفتاری و عذاب بسیار. اینا که سرجه خودش داره. میگه حتی اون بچه هایی که سقط میشون و زمان تولدشون نرسیده، اینم مایه افتخار من هست و خواهد بود. یعنی تمام اینها میشوند از بندگان خدا و تعدادشون دیگه قطعا و یقینا بیشمار است. اگرچه در برخی از مباحث مثلا در مثالهای منطقی میگن که تعداد نفوس انسانها نامتناهی است، ولی با توجه به اینکه کره زمین، فعلا درباره کره زمین داریم میگیم، یه آغازی داره یه انجامی داره، نامتناهی نیست اما بیشمار است. یعنی خیلی است که به حساب در نمیآید. ممکنه که صدها میلیارد، هزاران میلیارد باشه. علاوه بر این، این روز قیامت که فقط همینا نیستن، کل موجودات با شعور و انسانهایی که خدای متعال آفریده است در کل این عالم طبیعت که بی نهایت سیاره دارد، که تو این بی نهایت سیاره بی نهایتشون قابلیت ولادت و پیدایش و خلقت این انسان‌های حالا یکم بهتر از اینا، کمتر از اینا، مشابه اینا رو دارن. علاوه بر این، این کلین عالم طبیعت که نقطه آغازی داره بر حسب فیزیک، مثلا 12 13 میلیارد سال پیش تا 32 میلیارد سال بعد هم بشه 45 میلیارد سال، این اولین خلق خدا نیست، آخرینش هم نیست. تمام اینها در قیامت جمع میشوند، تمام اینها بندگان خدا هستند. وقتی تمام اینها که بندگان خدا بودن، حالا همینها رو اون ذریه سوری پیامبر رو در نظر بگیرید، تمام کسانی که از حیث صورت انتصاب خاندان پیامبر داشتن، به تعبیر امروزی یعنی ژن پیامبر در وجود شده، اینا فرزندان سوری پیامبر هستند. فرزندان سوری پیامبر قطعا و یقینا، اگرچه در روایات هست که خوباشون که به خاطر خودشون، بدهاشون هم که به خاطر ما احترامشون کنین، ولی بدهاشون هم فرزندان پیامبر هستند. ولو اینکه احکام دنیا این باشد که فرزند نوح غرق بشود، ولی اینکه احکام دنیا این باشد که همسر نو الگوی کفر است و کافر هم احکام خاص خودش رو دارد، ولی بالاخره همسر حضرت نو هست. همسر حضرت نو یعنی با حضرت نو زندگی کرده است، یعنی زمینه آسایش حضرت نو رو در یه دوره فراهم کرده است. اینا حبت نمی شود، از بین نمی رود. یعنی این فرد مثلا هم نفس حضرت نو بوده، هم بالش حضرت نو بوده. اینا این جزء کاری نیست که از بین برود که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه خیر همچنان که همه شرورشون باقی است، کفرشون باقی است، اون همنشینیشون با انبیا و اولیا و خدمتهاشون که برای انبیا و اولیا کردن، اونا هم سر جا خودش باقی است. یک لیوان آب دست ختم پیامبران و ختم اولیا دادن به اندازه عبادات جن و انس ارزش دارد. این گونه نیست که بگیم حالا پیامبر یه لیوان آب خوردم که یه لیوان چه اهمیتی داره. این در یک لیوان آب اطاعت کرده است ختم اولیا را، اطاعت کرده از ختم انبیا را، بنابراین مقام بسیار بالایی دارند. اگرچه بر حسب ظاهر شریعت اینا باید کفرشون تطهیر بشوند، فطرتشون که فطرت توحیدی است در خدمت انبیا هم بودن. البته این اذیت آزارشون نمیخوایم انکار کنیم، اذیت آزاری رو که همسر مثلا حضرت لوط یا حضرت نوح علیه السلام نسبت به همسرانشون داشت، این هم سر جاش هست. اما بودن اینها سبب نمیشود اونها از بین برود. حالا بر این اساس فرزندان و ذریه پیامبر، فرزندان سوری، نه فرزندان معنوی که اونا حکمشون جداست، فرزندان سوری پیامبر، اینا تا روز قیامت اینا حیثیت فرزندی را دارن، حیثیت ولادت را نسبت به پیامبر دارن. یعنی به گونه ای که اگر خلق اینها شکافته بشود، هویت و حقیقت خلقی و دنیایی اینها شکافته شود، دیده می شود که پیامبر دیگری است. این اون عبارتی رو که در مورد حضرت علی اکبر گفته است، منتها در حضرت علی اکبر عیان آشکار است، خلقش، خلقش، منطقش عیان آشکار است، در دیگران این آشکاری رو نداره. مانند این میمونه که یک از درختی رو پیوند زدن به درخت دیگری، به اون یکی 10 تا 100 تا 1000 تا پیوند رو پیوند زدن تا اون ته خط رسیده، اونی ته خط رسیده از این درخت اصلی هنوز آثار و نشانه ها، اونم آثار و نشانه های بسیاری رو داره. اما اینا بر نظر دقیق که اینا همه در بین بود که اون خلق و منطق و خلق اینا حیثیت خلقی و ولادت سوری است. اما ظاهرش اینه که به طور کلی خلق نتیجه تربیت، منطق هم همینطور، منطق هم سخن گفتن نیست، تفکر است، بنابراین نتیجه تعلیم و تربیت. بنابراین حضرت علی اکبر علیه السلام از جهت ولادت سوری همونه که خلقن، او اشبه الناس به رسول الله هست. اما از حیث ولادت معنوی و تربیت معنوی، اون یک امر دیگری است، اون عبارت است از خلقیات و عقاید. این دو تا هم همین گونه است. وقت کسانی که فرزندان پیامبر، حالا مانند ائمه معصومین، مانند معصومین یا تالی تلو معصوم، اینا که روشن هست که از حیث صورت ویژگی ها رو به ارث بردن، از حیث معنویت هم علوم آن حضرت را به ارث بردن. وقت در روایت هم قبلا مشابه روایت رو داشتیم که ما پیامبران درهم و دینار به ارث نمی گذاریم، علم به ارث می گذاریم. برخی البته بد معنا کردن این رو، گفتن که یعنی پیامبر که از دنیا رفت دیگه فدک رو باید پس بگیریم ازش، خونش هم باید بین مثلا برای برگردونیم بیت المال، اگر یه اسبی هم داره اسب هم باید دیگه به خانوادش ندیم. این حرف بی حساب و بی کتاب هست. حرف درست اینه که پیامبر برای امتش پول باقی نمیگذاره، ثروت باقی نمیگذاره، پیامبر از حیث پیامبریش برای کسی آبونون باقی نمیگذاره، اما از حیث پدر بودنش که ربطی به این چیزا نداره که، از حیث مثلا عمو بودنش، دایی بودنش، قوم خویش بودن، از این جهت ها که دیگه با بقیه مردم تفاوت نداره که. حیث نبوت حیث معنویته، از حیث نبوت معنویت باقی میگذاره، اما از حیث یک انسانیست بشری مثل شما که زن داره، فرزند داره، قوم داره، خویش داره، خونه هم باقی میگذاره. اموالی هم اگر باشه، خب یا خودش در زمانش اختصاص داده است مانند فدک، یا اینکه نه اختصاص نداده است، تقسیم میکنن بین وراثش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حیث نبوت علم باقی میگذاره، معنویت باقی میگذاره. برای کیا؟ برای فرزندانش، منتها فرزندان معنوی. فرزندان معنوی کسانی هستن که تربیت شده آن حضرت باشن، ولو 10 تا 100 تا 1000 واسطه علوم آن حضرت رو بدانند و یافته باشند و دریافته باشند، ولو با صدها هزاران واسطه. خب وقتی کسی این گونه بود، ائمه علیهم السلام هم ولادت سوری دارن، هم ولادت معنوی دارن، هر دوتاش هم در اعلاترین درجه ظهور است، بنابراین اعلم به کتاب خدای متعالم هست. چون ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اعلم کتاب الله، من تمام کتاب خدا رو میدونم. این یک نکته. نکته بعدی اینه که فرمود که وفیه بدء الخلق، از آغاز آفرینش الی یوم القیامه، هر چی تا روز قیامت، یعنی از ازل تا به ابد، تمام در کتاب خدای متعال هست. این بخشی رو که در اون روایت اول احتمالات مختلفی گفتیم، این به اون احتمالی که تمام اون چرا، تمام علوم اولین و آخرین و تمام علوم مربوط به ظاهر و باطن، تمام علوم مربوط به کل عوالم هستی در قرآن وجود دارد. اون تا اینجا دیگه الان بیان نمی کنه که در به نحو اجمال یا به نحو تفصیل، در ظاهر یا در باطن. منتها از تعبیرها پیداست که در ظاهر نیست، اگه ظاهر باشه باید غیر اهل بیت علیهم السلام هم بتونن بفهمن. فرمود وفی خبر السما، تمام اون چیزی که مربوط آسمان است، آسمان یعنی متافیزیک، یعنی آسمان اول تا هفتم، یعنی عالم مثال، یعنی عالم عقل، بلکه بالاتر از اون عالم علم خدای متعال، عالم اعیان ثابته، بلکه عالم اسما، عالم صفات، تمام اینها در کتاب خدای متعال وجود دارد. وقت کسی میخواد که از این کتاب خدای متعال اینا رو دریابد. خبر بهشت، خبر جهنم، با اینکه اخبار بهشت، با اینکه بهشت و جهنم فل جمله موجودن نه بل جمله، بسیاری از بخش های بهشت، مثلا اون بخشی که بهشت جهنم مربوط به خلق خدا هستن، خب اینا باید فردا کارشون انجام بدن تا در بهشت ایجاد بشود، کار خوبشون باید انجام بدن تا اونجا ظهور پیدا کنه، کار بعدشون انجام بدن تا ظهور پیدا کنه. پس بخشی از بهشت و جهنم به فعلیت نرسیده است، یا عیان نشده، از ظاهر نشده، یا خلق نشده، اگرچه اصل عالم متافیزیک در سیر نزول هم اصلش تحقق پیدا کرده، اما فعل جمله، یعنی در این که عالمی وجود دارد ولی فعل جمله است و مجمل است و خفاست و باید آرام آرام خلق خدا مثلا نماز بخونن اونجا براشون خونه درست کنن، قبل از این نماز خوندن که خونه نیست، اینجا با ذکر بگن تا اونجا براشون درخت بکارن. با اینکه بهشت و جهنم هنوز بل جمله و به تفصیل تحقق پیدا نکرده، ولی اخبارش تماما در کتاب خدای متعال هست. این تعبیر که عرض کردم خدمتون تماما، دیگه چاره ای نیست که ما اینجوری معنا کنیم، چون اگر بگیم که فل جمله اخباری از بهشت و جهنم در قرآن هست، اینو که دیگه همه متوجه میشن، که همه متوجه میشن که وقتی میفرماید که بهشتی وارد میشه و این که تجری من تحت الانهار و کلها دائم، خب این اخبار بهشته، اخبار بهش فعل جمله همین الان هم وجود دارد در کتاب خدا، همه میفهمن. اونی رو که خاندان پیامبر میدونن که اعلم هستن نسبت به دیگران و بیشترین رو میدانند، یعنی تمامش رو میدانند، اینه که تمام بهش باشد و تمام جهنم، خبر ماکان باشد، خبر ماه و کائن باشد. اینم یکی. نکته سوم اینه که علم خاندان پیامبر علیه السلام به قرآن علم تفصیلیه، حضوری است، آن گونه است که مردم کف دستشون نگاه میکنن، آن گونه است که یک برگه که در مقابلشون هست نگاه میکنن، نه اینکه به یک کتابی که درش بسته است محکم تو قاب هست. ما این کتاب رو فی الجمله میدونیم که چون قبلا مطالعه کرده بودیم خیلی چیزاشو میدونیم فی الجمله. اگر هم کسی از اون بپرسه ممکنه که جواب بهش بدیم، اما این که به تفصیل در صفحه اول چه چیزایی است، در صفحه دوم، در صفحه سوم، در صفحه اول چند سطر، در صفحه دوم، سوم تا آخر، در صفحه اول چه کلماتی اومده، در صفحات دوم چه کلماتی، چه حروفی اومده، چه معانی در اینجا وجود داره، اینا دیگه علم تفصیلی است. اما کسی که به کتاب خدا آگاه هست، آنگونه که به کف دستش آگاه هست، این آگاهیش به کتاب خدا اینجوریست که خدمتتون عرض کردم. اولا حضوریست، ثانیا تفسیری، چون که قبلش اومد. بعد میفرماید که شاهدشم اینه کتاب حال فرمودن. خب اول استدلال فرمود، استدلال عقلی هم بود با توضیحاتی خدمتتون عرض کردم که من چون فرزند رسول خدا هستم اینا رو میدونم، اما اگه فرزند رسول خدا نبودم چنین چیزی رو نمیدونستم. این استدلال به عقل و یا استدلال به امر باطنی، امر تجربی برای خاندان پیامبر علیه السلام. اما یه استدلال دیگر هم، استدلال نقلی، و اون اینه که میگه اینجوری میخواد بفرماید که اگر براتون روشن نشد که آخه از کجا ممکنه که مثلا امام صادق علیه السلام به کل عالم هستی در کتاب خدا آگاه باشد مانند کف دستش، اگر براتون روشن نبود، اگر استدلالی اول گفتیم قد ولدنی رسول الله اون براتون روشن نبود، استدلال نقلینه که ان الله یقول فی تبیان کل شی، خدای متعال فرموده است که تفصیل و تفسیر همه اشیا در قرآن هست، شما نمیدانید من میدانم. خب با توجه به این نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، این معلوم شد که این روایت نسبت به روایت اول مخصصه، بلکه وارد هست، به این معنا که اجازه ظهور به اون روایت اول نمیده. اونجا چندین و چند ده ها احتمال بود، اینجا برای منخوطه و به. اولا اونی که قطعی است اینه که مخاطبان حقیقی قرآن کل عالم هستی رو، علوم مربوط به عالم هستی رو در قرآن میبینن، به نوع تفصیل هم میبینن. اما دیگران چی؟ دیگران همون جز احتمالاتی است که سر جای خودشون باقی میمونند. اینم از این حدیث 187 عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. خب بسیار کوتاه، امام صادق علیه السلام فرمود که کتاب خدا قرآن فیه، در این قرآن اخبار ما قبل شماست، گذشته هر چی میخوایم برین، چنان که قبل هم داشتیم که فیه بدء الخلق، اینا میگه اخباری که مربوط به گذشته عالم هست، مربوط به انسان ها، حیوانات، ستارگان، سیارات، آفرینش ها و مانند اونها، عقول، نفوس، مثل، مثال، تمام اینها در کتاب خدای متعال هست. و خبر ما بعدکم، اون چیزی که بعد شما میخواد اتفاق بیفته، اونا هم در کتاب خدای متعال هست بدون کم و کاست. منتها دیگه اجمال و تفصیلش اینجا روشن نیست، ظاهر و باطنش روشن نیست. همچنین فصل ما بینکم، تمام اون داوری ها و احکام اجتماعی، حقوقی، سیاسی که لازمه که ببره اختلاف رو بین دو نفر، بین دو گروه، بین دو ملت که اختلاف وجود دارد، نزاع و درگیری وجود دارد، چه چیزی سبب می شود که اختلافاتشون برطرف می شود؟ یک قول فصل می خواهد. میگه هر جایی که هر اختلافی در این عالم وجود داشته باشد، چه اختلاف از این نمونایی باشه که عرض کردم خدمتون، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، چه اختلاف ها و خصومت های فکری، آراء مختلف، نظریات مختلف هست، میگه فصلش در کتاب خدای متعال هست. یعنی هر جا که ما در یک مسئله اختلاف نظر داشتیم، اگر به کتاب خدا مراجعه کنیم و آنگونه که امام صادق علیه السلام کتاب رو میشناسد، اگر بشناسیم، به راحتی میتوانیم اختلاف اونو برطرف کنیم. اینم اون چیزهایی که بین شما قراره که فصل باشه و اختلافات رو برطرف کنه. بعد فرمود و نحنو نعلمه، ما این رو میدونیم، هم من میدونم، هم آبا، هم فرزندانم، اینا همه یعنی اهل بیت پیامبر اینا رو میدونن. منتها دیگه معلوم نیست که، یعنی باز این روایت هم جزء روایات متشابه هست که آیا میدانیم به اجمال، میدانیم به تفسیر، باید با روایت دیگر مثل روایت قبلی باید که مقایسه کنیم. اینم یک روایت. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که خب حالا دانستن کتاب خدا و اون چه که در کتاب خدای متعال چه اهمیتی داره؟ کسی همش رو بداند، کسی نصفش رو بداند، کسی هیچی نداند، کم بداند زیاد چه اهمیتی داره؟ یه جایی قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، مکررم تا بال گفتم که نفس انسان موجود مجرده، رشد و استکمال و اشتداد وجودیش بلکه بقاش به امور مجرد هست. نفس یا با علم ارتقاء پیدا می کند و اشتداد پیدا می کند، یا به عملی که اون عمل یا ریشه در علم داشته باشد یا میوهش علم باشد. اما اگر انسان کاری انجام بده که غفلت داشته باشد، سهو و نسیان داشته باشد، جهل داشته باشد، بدون انتخاب و اختیار باشد، هیچ تأثیری نخواهد داشت. در نتیجه اگر مثلا کسی خواب حواسش نیست، دستش خورد به کسی، او هم اتفاقا ناراحت شد، این درسته که مخصوصا اگر مراعات کرده باشه که یه وقتی آدم یه جایی میخوابه، عادت هم داره که نصف شب دستش میخوره به یه نفر، باید مواظب باشه فاصلش رو حفظ کنه به گونه‌ای که اذیتش به کسی نرسه. اما کسی اینجوری نیست، بدون اختیار دستش خورده بینی یه نفر رو خونی مالی کرده، یا نه بدون اختیار دستش خورده مثلا به یک برقی اون اتصال برقرار کرده، رفته مثلا کفار رو از بین برده یا مؤمنین به مثلا نور روشن رسیدن، هیچ کدومش خاصیت نداره. تیری رو که ما پرتاب کرده بودیم برای اینکه به سیبل بخوره تمرین میکردیم، اگر از غذا خورده باشد به هدفی که اسلام مسلمین شاد بشن، خیلی برای ما نداره. اگه از غذا به جایی بخورد که اسلام مسلمین نگران بشن، بازم شری برای ما نداره، به خاطر اینکه این رفتارها علمی نیستن، رفتار علمی، رفتاری که ریشه در فهم و درک و معرفت داشته باشد تا بتواند بر اساس آن نیت کند. خدا نیات شما را میطلبد و میپذیرد، نه اعمال شما را. منتها نیت به تنهایی کار آسانی است، همه می توانند مدعی باشند. گفتم برای اینکه یه مقدار نیت کردن هاتون هم سخت بشود، یعنی ریاضت کشیده باشید، تمرین کرده باشید، عمل انجام بدید، هم در آیات هم در روایات که ما گوسفندی که شما قربانی میکنیم که نمیپذیریم که گوسفند تا همین طبیعت میاد و یه نفر دیگه میخوره یا از بین میره، میره دنبال کارش، نیت شماست که یا ما میپذیریم یا نمیپذیریم و همینطور بقیه موارد. بنابراین نفس انسان به وسیله علم که ارتقا پیدا میکنه. حالا اگر کسی کتاب خدا رو میداند، در این کتاب خدا هم علوم اولین و آخرین وجود داشته باشد، این قطعا در حال رشد و تعالی و تکامل هست. منتها علوم به طور کلی، جای دیگر هم خدمتتون عرض کرده بودم، اجازه تکراری هست، بر دو دست هست: علمی که خودش سبب استکمال نفس است، مانند علم به مراتب عوالم هستی، علم به خدا، اسماء و صفات خدای متعال، گذشته جهان، آینده جهان، اینا موضوعاً قطع نظر از این که مقدمه عمل باشن یا نباشن، موضوعاً اینا کمک کننده هستن، اینا رشد دهنده هستن و سبب تکامل نفس میشوند. اما یه دسته علوم دیگر هستن که عمل به اونها سبب استکمال میشود، اما اگر علمی داریم که به عمل نمی انجامد، اون بی خاصیت هست و بی ارزش. خب حالا خاندان پیامبر علیه السلام علم به کتاب خدای متعال رو از ازل تا به ابد دارن، آیا این سبب کمالشون هست یا نیست؟ قطعا و یقینا این کمالی از کمالات هست، همچنان که خدای متعال علم که دارد از کمالاتشه. خدای عالم کاملتر است از خدایی که علم نداشته باشد، خدای قادر کاملتر است، بنابراین اینا کمال هستن. منتها کمالی نیستن که از بیرون بر خدا اضافه شده باشن، کمالی که از درون خدای متعال عیان آشکار می شود یا به صورت تحلیلی انتزاع می شود. بنابراین همچنان که خدای متعال به خاطر علمش کامل است، به خاطر قدرتش کامل است، به خاطر حیاتش کامل است، خاندان پیامبر علیه السلام هم به خاطر علمشون به کتاب خدا کامل هستن. اما این که های استکمال هم دارن یا ندارن، این اول فرع بر اینه که چیزی از بیرون بر وجودشون اضافه بشود، اگر اینجور شد استکمال هم دارن. اما اگر علم از درونشون میجوشه، استکمال ندارد، ظهور کمال است، آشکار شدن کمال است. اما یه نکته رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که انبیا و اولیا هم استکمال دارن، ولی استکمالشون از سنخ استکمال سایر انسان‌ها در جهان طبیعت یا عالم برزخ یا عالم قیامت و مانند اونها نیست. سیر انسان ها که قبلا گفته بودم خدمتتون که بهش میگیم اهل بدایت، سیر انسان ها در جهان طبیعت از زمانی که ایمان میارن، از زمانی که علم پیدا میکنن، عمل صالح انجام میدن، جهاد در راه خدای متعال انجام میدن، زحمت میکشن، کار میکنن، عبادت میکنن، بالاخره در عالم برزخ به مرتبه تسلیم بودن میرسن، در عالم قیامت به مرتبه عبودیت میرسن، در عالم بهشت به مرتبه برخورداری خاضعانه و خاشعانه و عالمانه از نعمت های خدای متعال میرسن و همینطور. این آخرش کجا میرسن؟ خب میدونین که آخر نداره، هر چی رو که بخوایم بگیم، چون این حرکت کردن در بهشت مخصوصا، حالا در جهان طبیعت مدت بسیار کوتاهی است، مثلا همه جهان طبیعت رو نمیخوایم بریم بگردیم، بریم هم به دردمون نمیخوره، هر جای بریم شبیه به همین جایی است که هستیم. منتهی اینجا هستیم، درختاش 5 تا جای دیگه 10 تا درخت داره، اما یه جایی بریم که هویتاً، ذاتاً، ماهیتاً، حقیقتاً، تشخصاً متفاوت باشه که در جهان طبیعت نیست. همه جا جسم است و اعراض و لوازم اجسام، اما عوالم دیگر اینگونه نیست، مخصوصا عالم عقول یا عالم آخرت و عالم برزخ هم همین گونه، این گونه نیست، یعنی اصلا تکرار در اون عالم وجود ندارد، برخلاف این جهان طبیعت که نو در این جهان وجود ندارد. اگه نو وجود دارد، نو وجودی است، یعنی این چیزی که لحظه پیش بود اون رفت، در جای خودش محفوظه، یه چیزی جدید ایجاد شده، این جدید است، نو است، اما نه اینکه نو است به اون قبلی تفاوت عمیق و اساسی داشته باشه، نه شبیه به اونه، این میز همون میز 5 دقیقه قبله، 10 دقیقه قبله، وجودن متفاوته، اما تمام ویژگی آثارش مثل قبله. اما بهشت این گونه نیست، جهنم هم این گونه نیست. بهشت همچنان که نو می شود، همچنان آثار و ظهورات و تجلیاتش هم نو می شود. بنابراین اگر اهل بهشت اونجا میگن و اوتو بیه متشابه ها، این میوه رو خوردیم شبیه همون بود که دیروز خورده بودیم. اولا شبیه هست، نه مثل آن، یعنی یک همانندی هایی دارد. ثانیاً برای این اهل بهشت که ارتقا پیدا نکردند این شبیه هست، و الا اگر این احاطه تام بر این موجود داشت، قطعا و یقینا میفهمید که این جلوه ای از جلوات اسمی از اسماء خدای متعال است که اون قبلی این گونه نبود. یعنی به تعبیر دیگر، این انسان ها وقتی که همین انسان های عادی عامی، همین ها هستند که بهش میروند، وقتی همین ها هستن که بهش میروند، اگرچه تطهیر شدن، اگرچه بسیاری از ایرادها، نقصها برطرف شده، ولی در این حال اون احاطه تام و کامل رو بر عالم هستی ندارند. این بعد از این که انسان ها از اینجا راه افتاده، حال آخرش کجا؟ آخری که نداره، میگین آخری نداره رو شما بتونستین تصور کنین و فرض کنین و در تخیل خودتون بگنجونید، اون آخرش آغاز سیر اهل نهایت، یعنی انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام هست. اونا از اونجا به بعد رو میروند. بنابراین عوامل محرک و مشدد اونها تفاوت داره. یعنی ما از اینجا حرکت میکنیم، یه پله میریم بالاتر، پله دوم، پله سوم، از این گرفتاری نجات پیدا میکنیم، از اون بلا، از اون فتنه، از این عذاب، از این قهر نجات پیدا میکنیم، به این لطف، به این تجلی، به این رحمت میرسیم، و همینطور تا آخری که نداره. میگه وقتی به این آخری که نداره که رسیدین، تازه میبینین که نقطه آغاز انبیا و اولیا از اونجا بوده، اونا دارن سیر تکامل دارن. در نتیجه این نحن نعلمه اولا کمال است برای خاندان پیامبر، ثانیاً مکمل است ولی در سیر اهل نهایت. اینم از این. حدیث 188 عن سماعه عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و آله. سماعه میگه که از امام کاظم سوال کردم که آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر هست؟ این یک. دوم این که او تقولون فی، یعنی شما میگید که همه چی در کتاب خدای متعال هست، هست یا شما میگید هست؟ این دو. وقت امام علی صلی الله علیه و آله فرمود که بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز، بله همه چیز در کتاب خدای متعال و سنت پیامبر هست. نکاتی رو که خدمتتون عرض میکنم به اختصار اینه که از اینکه سماعی میپرسه که آیا همه چیز در قرآن و سنت وجود داره؟ این روایت خیلی تخصیص های بسیار بزرگی اون روایت اول رو و مشابهش رو میزنه. از اینکه سماعی میپرسه آیا همه چیز در قرآن وجود داره، معلوم میشه که این امر همه آشکار نیست. بنابراین نمیتوان گفت که در ظاهر کتاب خدای متعال تبیان کل شیء هست. اگه تبیان کل شیء بود، سماعی باید بداند. این یک نکته. بنابراین این روایت ولو ظاهرش به این مباحث نمیپردازه، ولی مخصص است نسبت به اون روایت قبلی. یعنی ظاهر کتاب خدا کل شیء نیست، حتی کل شیء به اجمال هم نیست. حالا اگه باطنش هست داره سوال میکنه. این نکته. نکته دوم این که از این که دوبار میپرسه، میگه او تقولون فی، یعنی گویی که برای سماعه یک امر شگفتی است و پیچیده که نه تنها همگان این رو ادراک نمی کنند، بلکه سماع هم که از یاران و از اصحاب ائمه علیهم السلام هست و سالیان درازی رو در محضر اونها کسب علم کرده، بازم براش جایی شگفتی داره که کسی بگه که آره همه چی در کتاب خدای متعال هست. دو بار سوال میکنه واقعا هست؟ حالا این واقعا شو من میگم، اما دو تا عبارت پشترم بیاد باید همچین معنی داشته باشه دیگه. یه بار سوال کرده که آیا همه چی در کتاب خدای متعال هست، دوباره میگه شما میگین در کتاب خدای متعال هست، یعنی خیلی برام اعجاب داره. پس غیر از نکته اول که همگان نمیتونن بفهمن، صحابه ائمه علیهم السلام هم که سالیان درازی در حضور ائمه بودن، اونها هم نمیتونن ببینن این تبیان بودن و قرآن رو برای همه چیز. اینم نکته دوم. نکته سوم و مهمتر اینه که فرمود که اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. از این که در پرسش و پاسخی رو که مطرح شده سنت رو هم کنارش آورده، پیامبر امام کاظم فرمود که بر کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. او سوال کرده در کتاب و سنت هست؟ امام کاظم هم میفرماید آره در کتاب و سنت هست. از این که سنت رو همراه با کتاب آورده، این نشان میدهد که نه تنها وجود همه چیز در قرآن بر اصحاب ائمه پوشیده و پنهان هست و امر شگفت‌آور است، بلکه وجود همه چیز در قرآن و سنت با همدیگه هم برای همگان عیان و آشکار نیست، بلکه جای تعجب دارد. پس اون که فرمود که قرآن تبیانه برای کل شی در اون روایت اول که گفتیم ابهام داره یا تشابه داره، اینم شاهدش که حتی افرادی مانند سماعه هم براشون مبهمه که واقعا نه فقط کتاب تنهایی، کتاب و سنت با هم اگر در نظر بگیریم آیا کل شی رو تبیان هستن یا نیستن؟ اینم یک نکته. نکته سوم اینه که این سوالی رو که سوال میکنه که اکل شیء فی کتاب الله او تقولون فی، سوال میکنه، این پرسشی رو که سماعی میپرسد این استفهام انکاری است. یعنی میخواد بگه که نمیشه که، چجوری میشه کل عالم هستی، کل اطلاعات حاکم بر عالم هستی از ازل تا ابد در یک کتاب مختصر و کتاب کوتاهی وجود داشته باشه؟ در واقع سوالی نیست که من نمیدونم جواب بده، بلکه سوال اینه که یعنی مگه میشه که چنین چیزی رخ بده که همه چیز در کتاب خدای متعال باشد؟ اینم یک نکته. نکته دیگر این که امام علیه السلام فرمود که بر کل شیء فی کتاب الله، این تأکید امام علیه السلام که وجود همه چیز در قرآن هست، این تأکیدش نشان دهنده اینه که قرآن واجد کل کمال و تفصیل تمام علوم اولین و آخرین است، ولو اکثریت نفهمند. خب حالا با توجه به این که حضرت فرمود که کل شیء فی کتاب الله و سنت، تا اینجا اون احتمال‌های شگفت این اضافه بر روایت اول بود. اگه اون شگفتی‌ها رو بگذاریم کنار، این روایت دقیقاً مانند روایت اوله. یعنی احتمال این که حالا اگر کل شیء فی کتاب الله در ظاهرش و باطنشه، اینجا یه سوال داره، مجمل است یا مفصل است، جای سوال داره، برای همگان است یا برای منخوطه به هست، اینجا یه سوال داره. فقط این اندازه مشکل اونجا حل شده که در ظاهر کتاب خدا نیست، به خاطر اینکه سماعه اینجا شک و تردید داره. وقتی سماعه شک و تردید داره، یعنی جای شک و تردید وجود دارد. خب اول باب جدید رسیدیم، باب اختلاف حدیث. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.